ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رئیس جمهوری آمریکا میگوید طرح اعزام 120 هزار نیرو برای مقابله با ایران جعلی است. آیت الله خامنه ای اعلام کرد با آمریکا جنگ نخواهد شد. و اسپانیا ناوچه خود را از ناوگروه آمریکایی عازم خلیج فارس خارج کرد. شب شما بخیر شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت طرح اعزام 120 هزار نیرو برای مقابله با ایران جعلی است. اظهارات او واکنشی است به گزارش روز سه‌شنبه روزنامه نیویورک تایمز که خبر داده بود که کاخ سفید طرحی در دست بررسی دارد که اگر ایران به نیروهای آمریکایی حمله کند یا فعالیتی به سوی ساخت بمب اتم بردارد، آمریکا 120 هزار نیرو به خاورمیانه اعزام کند. رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری از سخنانش ابراز امیدواری کرد که نیازی به این کار نباشد. او در عین حال گفت اگر لازم شد حتی بیشتر از این رقم نیرو اعزام می شود. نیویورک تایمز در گزارش خود نوشته بود که طرح اعزام 120 هزار نیرو را پاتریک شانهان، سرپرست وزارت دفاع آمریکا، روز پنجشنبه هفته گذشته در جلسه با حضور مقام‌های ارشد دفاعی آمریکا ارائه کرده بود. ایالات متحده هفته گذشته اعلام کرد که به تهدیدات اخیر ایران، یک ناوگروه به رهبری ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن و همچنین شماری بمب افکن به خلیج فارس فرستاده است. در همین حال آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید با آمریکا جنگ نخواهد شد. او این سخنان را روز سه‌شنبه و در دیدار با مقامات کشوری و لشکری بیان کرد و مذاکره با آمریکا را سم توصیف کرد. رهبر جمهوری اسلامی درباره دلیل مذاکره نکردن با آمریکا گفت جنگی به وقوع نمی‌پیوندد و گزینه قطعی ملت ایران به گفته او مقاومت مقابل آمریکاست و در این رویارویی او اضافه کرد که آمریکا وادار به عقب نشینی خواهد شد. دولت اسپانیا اعلام کرد که یک ناوچه جنگی خود را از گروه کشتی‌های جنگی عازم خلیج فارس که آمریکا هدایت آن را بر عهده دارد خارج کرده است. اقدامی که واکنشی به بالا گرفتن تنش میان تهران و واشنگتن است. مادرید اعلام کرده که طبق توافق با واشنگتن، ناو اسپانیایی جهت حضور در مراسم سالگرد یک رویداد تاریخی دریایی به این ناوگان پیوسته بود، اما ایالات متحده اکنون بر تهدیدهای ادعایی از جانب ایران متمرکز شده است. مارگاریتا روبلز جانشین وزیر دفاع اسپانیا روز سه‌شنبه به خبرنگاران در بروکسل گفت دولت ایالات متحده تصمیمی مبنی بر خارج از چارچوب توافق شده با نیروی دریایی اسپانیا گرفته شده است. این مقام اسپانیایی سپس تأکید کرده که مادرید به تصمیم ایالات متحده که بر ایران تمرکز کرده احترام می‌گذارد و به محض آنکه این گروه دوباره مأموریت توافق شده را از سر گیرد به آن خواهد پیوست. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، در توییتر خود خبر داد که روز سه‌شنبه نرگس محمدی از زندان اوین تحت الحفظ به بیمارستان انتقال یافته است. تقی رحمانی در این توییت نوشته که نرگس محمدی طبق نظر پزشکان میبایست تحت عمل جراحی خارج کردن رحم قرار میگرفت و به همین علت خانواده و وکلا درخواست مرخصی استعلاجی برای او کرده بودند. نرگس محمدی به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام، تبلیغ علیه نظام و به راه انداختن کمپین لگام یا لغو گام به گام اعدام در مجموع به 16 سال زندان محکوم شده است. وکیل خانم محمدی میگوید که موکل او حدود 7 سال از 10 سال محکومیت خود را گذرانده و باید مشمول آزادی مشروط شود. و اما واتس اپ اعلام کرد که یک بدافزار جاسوسی را در این نرم افزار کشف و پس از حدود 10 روز موفق به از بین بردن آن شده است. این شرکت همچنین اطلاع داده که نسخه سالم تازه‌ای از این اپلیکیشن را در اختیار کاربران گذاشته است. جزئیات بیشتر از امین مصدق کاتوزیان.
شرکت پیامرسان واتساپ میگوید یک بدافزار را که به جان این اپلیکیشن افتاده کشف کرده و بعد از 10 روز تلاش توانسته است آن را از بین ببرد. صحبت از یک بدافزار جاسوسی است که با تماس تلفنی با گوشی کاربر و بدون حتی پاسخگویی به تماس موفق به نفوذ به اطلاعات شخصی فرد می‌شده است. خبری که بسیاری از کاربران واتساپ و شبکه‌های اجتماعی را شگفت‌زده و پریشان خاطر کرده است. مهدی یحیی نژاد، کارشناس اینترنت و کنکاشگر آزادی اطلاعات ساکن لس آنجلس.
من از این خبر خیلی شوکه شدم. خب واقعا اینکه ببینه که آدم حتی بدون اینکه لازم باشه کاری بکنه ممکنه تلفنش آلوده به بدافزار بشه، یعنی تو این مورد با یک تماس تلفنی که حتی لازم نیست آدم جواب بده ممکنه تلفنش آلوده به بدافزار بشه. ولی خب این خیلی چیز نگران کننده ایه، که در خیلی موارد خب آدم موقعی که داره توصیه های امنیتی میکنه میگه که به فرض روی لینکی کلیک نکنید، چیزی رو دانلود نکنید، این کار نکنید، ولی تو این مورد واقعا کاری نیست که اصلا بشه به استفاده کننده به کاربر گفت، چون حتی بدون اینکه تلفنش موبایلش رو لازم باشه جواب بده ممکنه موبایلش به بدافزار آلوده بشه و این خب خیلی نگران کننده است.
به نوشته نشریه فاینانشال تایمز، یک گروه تحقیقاتی اسرائیلی به نام NSO این بدافزار را تهیه کرده بود، اما این شرکت هنوز واکنشی در این زمینه نشان نداده است. مهدی یحیی نژاد و سابقه این شرکت.
یه شرکتیه که به خیلی از دولت‌ها خدمات میده و بدافزاری که داره که برای جاسوسی از کاربرا هست، این رو به خیلی از دولت‌ها غربی و حتی دولت‌های دیکتاتوری ناحیه خلیج فارس میفروشه و اونها از این ابزار استفاده میکنن، که متأسفانه در بعضی موارد حتی گزارش شده که کسانی که فعال حقوق بشر بودن از طریق این بدافزار مورد حمله قرار گرفتن و اطلاعاتشون دزدیده شده. منتها هنوز مشخص نیستش که آیا خودشون این کارو کردن، این هک رو کردن، یا کس دیگری چنین کاری کرده و از ابزار اونها استفاده کرده. یعنی دو تا کار جدا از همه، قضیه که واتساپ رو هک کردن و قضیه این که از یک بدافزار جاسوسی استفاده بکنن که اطلاعات کاربر رو بدزدن، اینا دو تا کار جدا از همه. و اینکه هنوز اون گروهی که تونسته این هک رو ازش استفاده بکنه مشخص نیست و اعلام نشده.
فارغ از هویت عامل تزریق این بدافزار جاسوسی، واتساپ میگوید حدود دو هفته پیش از وجود این بدافزار آگاه شده و پس از تماس با گروه‌های تحقیقاتی و نهادهای حامی حقوق بشر به سرعت نسخه ترمیم شده ای را به کاربران ارائه کرده است. واتساپ بیش از 1.5 میلیارد کاربر دارد و مشخص نیست گوشی چه تعدادی از کاربران واتساپ به این بدافزار آلوده شده است. توصیه مهدی یحیی نژاد به کارگران واتساپ برای رفع تشویش.
دیروز یه نسخه جدیدی ارائه کردن که این نسخه ظاهراً چه مشکلی نداره، بر همین تمام کاربرانی که دارن از واتساپ استفاده میکنن بهتره که هرچه سریعتر این نرم افزار رو دانلود بکنن.
واتساپ یکی از شرکت‌های وابسته به فیسبوک است. این شرکت میگوید با مقام‌های آمریکایی برای تحقیق در این زمینه در تماس است. توضیح مهدی یحیی نژاد درباره سابقه مشکلات فیسبوک.
متاسفانه فیسبوک سابقه خیلی خوبی نداره. خب الان شرکت فیسبوک 3 تا نرم افزار خیلی بزرگ داره، فیسبوک، اینستاگرام و واتساپ، و خیلی انتقاد بهش شده چون از نظر رعایت اصول امنیتی و رعایت حفظ اطلاعات کاربران خیلی دقت نمی کنن و چندین بار مشکلات اینچنینی پیش اومده. حتی هفته پیش یکی از بنیانگذاران اولیه فیسبوک، الان دیگه در فیسبوک نیست، یک مقاله ای نوشت که فیسبوک الان انقدر بزرگ شده که باید این شرکت رو چند تیکه کرد و نذاشت که مارک زوکربرگ تمام شبکه‌های اجتماعی مختلف رو اداره بکنه، و باید این شرکت رو چند تیکه کرد که اجازه داد هر کدوم از اینها بهتر اداره بشن و به این وضع ادامه نداد.
کمتر از یک سال پیش تایید شد که فیسبوک اطلاعات شخصی میلیون‌ها کاربر و علاقه آنها را به شرکتی در لندن داده است تا در جریان کارزار انتخاباتی از آن استفاده کند. واقعیتی که مارک زاکربرگ، بنیانگذار و مدیرعامل فیسبوک، پس از چند روز سکوت به آن اذعان کرد و با پذیرش این کم و کاست توانست از جلسه بازخواست‌های سنا سالم عبور کند. این و رشته دیگر از اتهام‌های مختلف موجب شد فیسبوک قبول کند برای تضمین حریم خصوصی کاربران یک نهاد مستقل این شبکه اجتماعی را برای 20 سال یک سال در میان ارزشیابی کند.
گزارش همکارم امیر مصدق کاتوزیان بود. اما دادستان اصفهان روز سه‌شنبه دوچرخه سواری زنان در فضای عمومی را فعل حرام توصیف کرد. به گفته این مقام قضایی به نیروی انتظامی اعلام شده که اگر مواردی از دوچرخه سواری بانوان در سطح شهر دیده شد در نوبت اول محترمانه تذکر دهند و اگر فرد مدارک هویتی دارد از او بگیرند و در غیر این صورت دوچرخه فرد را توقیف کنند. و اما 72 جشنواره سینمایی کن سه‌شنبه امروز با نمایش فیلم مردگان نمی‌میرند تازه‌ترین اثر جیم جارموش افتتاح شد. امسال سینمای ایران در هیچ کدام از بخش‌های این جشنواره جهانی حضور ندارد. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
72 جشنواره فیلم کن از سه‌شنبه 14 می با حضور چهره‌های شناخته شده سینما در کشور فرانسه کار خود را آغاز کرد. جشنواره فیلم کن که یکی از مهمترین فستیوال‌های سینمایی است، هر سال با نمایش فیلم‌های مطرحی در ژانرهای متفاوت برگزار می‌شود. امسال مدیریت این فستیوال بر عهده تیری فرموست و ژیل ژاکوب هم به عنوان رئیس افتخاری فستیوال از سوی اتحادیه کارگردانان در این جشنواره حضور دارد. ادوارد بایر بازیگر و کارگردان فرانسوی نیز همچون سال گذشته مجری مراسم افتتاحیه و اختتامیه خواهد بود. این چهارمین بار است که این هنرمند شناخته شده در چنین مراسمی به عنوان مجری شرکت می کند. برنامه‌های این جشنواره از 7 بخش اصلی تشکیل شده است که شامل بخش‌های مسابقه، خارج از مسابقه، نوعی نگاه، مسابقه فیلم‌های کوتاه، هفته منتقدان، دو هفته کارگردانان و بازار فیلم می‌شود. به گفته مدیر اجرایی این جشنواره، امسال 13 فیلمساز زن در بخش رسمی جشنواره شرکت دارند. در جشنواره بین المللی فیلم کن، فیلم‌ها در دو بخش اصلی و فرعی از اقصی نقاط جهان با یکدیگر رقابت می‌کنند. مهمترین و پر افتخارترین جایزه در جشنواره بین المللی فیلم کن جایزه نخل طلایی است. فیلم ترسناک مرده‌ها نمی‌میرند، ساخته جیم جارموش به عنوان فیلم افتتاحیه 72 دوره جشنواره بین المللی فیلم کن به روی پرده خواهد رفت و با فیلم‌هایی چون رنج و شکوه به کارگردانی پدرو آلمودورا، خائن به کارگردانی مارکو بلوکیو، انگل به کارگردانی یونگ جون هو و متاسفانه شما را از دست دادیم به کارگردانی کن لوچ به رقابت می‌پردازد. الخاندرو گونزالس ایناریتو کارگردان مکزیکی نیز ریاست هیئت داوران این بخش رقابتی را بر عهده دارد. همچنین ندیم لبکی کارگردان و بازیگر لبنانی که سال گذشته برای ساخت فیلم کفر ناهوم برنده جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره کن شد، امسال ریاست بخش نوعی نگاه را بر عهده خواهد داشت. در این بخش نیز 16 فیلم از جمله فیلم زندگی نامرئی، گلبرگ، سعود و آتش خواهد آمد به نمایش در می آیند. همچنین قرار است دو فیلم مستند از زندگی مارادونا، ستاره فوتبال و التون جان، خواننده معروف در بخش خارج از مسابقه کن به نمایش در می آیند. No more the darkness. All my pictures seem to fade. پوستر امسال جشنواره کن هم بر اساس تصویری از انیس واردا، کارگردان سینمای موج نو فرانسه طراحی شده که به تازگی درگذشت. 72 جشنواره سینمای کن از روز 14 می تا 25 می برگزار خواهد شد. امسال هیچ فیلمی از سینمای ایران در این جشنواره حضور ندارد، اما برای اولین بار یک فیلم از کشور تاجیکستان با عنوان شتاب به کارگردانی محی‌الدین سلیمانی در بخش فیلم کوتاه حضور دارد. مراسم اختتامیه هم قرار است با نمایش یک فیلم از کشور فرانسه با عنوان ویژه ها برگزار شود و پس از آن برگزیدگان امسال جشنواره در بخش های مختلف معرفی خواهند شد.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.